سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. هلمند همچنان در آتش جنگ می سوزد. سازمان دکتران بدون سرحد شمار کارمندان خارجی خود را در شهر لشکرگاه هلمند کاهش داد. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم تا لحظات دیگر تازه ترین تحولات مربوط به وضعیت در هلمند را با شما در میان خواهیم گذاشت. وزارت صحت عراق میگوید آتش سوزی در یکی از شفاخانه های بغداد منجر به کشته شدن 11 نوزاد شده. وزیر خارجه ترکیه گفته که انقره و مسکو در حال ایجاد یک میکانیزم قوی برای همکاری مشترک در سوریه اند. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
گزارش‌ها از ولایت هلمند می‌رسانند که درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در منطقه چانجیر و ولسوالی نادلی ادامه دارد. رئیس امنیت ملی ولایت کندوز در نتیجه یک حمله مسلحانه زخمی شده است و وزیر مالیه افغانستان به هدف اشتراک در پنجمین نشست اقتصادی به ایران رفته است. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. گزارش ها از ولایت هلمند می رسانند که درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در منطقه چانجیر و ولسوالی نادلی ادامه دارند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، صدای تیراندازی اسلحه سبک و سنگین از این محلات شنیده می شود. به گفته وی، نیروهای امنیتی افغان می گویند که ماین گذاری در این ساحات از سوی طالبان مسلح سبب شده تا آنان پیشروی کردن نتوانند. در این حال عمر زواق، سخنگوی والی هلمند، با آنکه درگیری در ولسوالی نادلی را تایید می کند، اما می گوید که سربازان فرستاده شده به محل توانایی مقابله با مخالفان مسلح را دارند. این در حال است که شماری از ولسوالی ها و برخی مناطق در ولایت هلمند در چند روز گذشته شاهد شدت درگیری ها بوده است. رئیس امنیت ملی ولایت کندوز در نتیجه یک حمله مسلحانه زخمی شده است. شیر عزیز کاموال، قمندان پلیس زون 808 سپینزر در ولایت کندوز گفته است که موتر حامل محمد جسیم انوری ظهر امروز در منطقه انگورباغ شهر کندوز مورد حمله طالبان مسلح قرار گرفت. کاموال افزود که در این حمله رئیس امنیت ملی کندوز سطحی زخمی گردیده و وضعیت صحی و خوب است و جهت تداوی به مزار شریف انتقال داده شده است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. وزیر مالیه افغانستان به هدف اشتراک در پنجمین نشست اقتصادی به ایران رفته است. اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست روی روابط اقتصادی، تجاری، گمرکی و انرژی میان دو کشور بحث صورت می‌گیرد. نشست مشترک اقتصادی میان ایران و افغانستان روز گذشته در تهران آغاز شد و برای دو روز ادامه می‌یابد. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید تلاش می‌شود تا در این نشست برای حل مشکلات موجود در بخش‌های اقتصادی میان دو کشور راه‌های حل مناسب دریافت شود. و پلیس نظم عامه 4 تن را به اتهام استخراج غیرقانونی معدن در ولایت پروان بازداشت کرده است. وزارت داخله افغانستان با نشر خبرنامه گفته که این افراد هنگام استخراج یک معدن در ولسوالی سیاگرد بازداشت شدند. منبع گفته که این افراد در تحقیق ابتدایی اقرار کردند پولی را که از این ناحیه دریافت می کردند برای گروه طالبان کمک می کردند. این در حال است که چندی پیش بنیاد شفافیت افغانستان گفته است که در حال حاضر در نزدیک به 2000 محل معدن به گونه غیر قانونی از سوی حلقات مختلف و اشخاص استخراج می گردد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش می کند.
وزارت صحت عراق میگوید آتش سوزی در یکی از شفاخانه های بغداد منجر به کشته شدن 11 نوزاد شده است. سخنگوی وزارت صحت عراق میگوید آتش سوزی روز گذشته در بخش ولادیونسوی شفاخانه یرموک واقع در غرب بغداد رخ داد. به گفته وی تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که خرابی در سیستم برق باعث این آتش سوزی شده است. مقامات امنیتی ترکیه میگویند در نتیجه یک انفجار در جنوب شرق این کشور 3 سرباز ترکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. انفجار امروز در نزدیکی سرحد ترکیه با شمال عراق رخ داده است. گزارش های ابتدایی از کشته شدن 5 عسکر ترکی و زخمی شدن 8 تن دیگر خبر میدند. مقامات امنیتی ترکیه میگویند گمان میرود که این انفجار از سوی شورشیان حزب کارگران کردستان انجام شده است. حزب کارگران کردستان به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا شناخته شده. بر اساس یک خبر دیگر از ترکیه، وزیر خارجه این کشور میگوید کشورش و روسیه در مورد نیاز به یک آتش بس، ارائه کمک های بشر دوستانه و یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ سوریه نظر مشترک دارند. مولود چاوش اغلو امروز گفت ترکیه و روسیه در حال ایجاد یک میکانیزم قوی برای همکاری مشترک در سوریه اند. وزیر خارجه ترکیه این را یک روز پس از ملاقات میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین همتای روسیهش در سن پیترزبورگ گفت. به گفته مولود چاوش اغلو مذاکره میان یک هیئت از وزارت خارجه ترکیه و مقامات روسی امروز هم ادامه دارد. روسیه از رئیس جمهور سوریه حمایت می کند در حالی که ترکیه عامی مخالفین رژیم سوریه است. رؤسای جمهور دو کشور روز گذشته تعهد کردند تا رابط میان انقره و مسکو را بهبود ببخشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته در کانفرانس مشترک خبری با همتای روسی خود گفت
İlişkilerimizin yeniden eski seviyelere ve hatta ötesine.
او میگوید ترکیه و روسیه خواهان برگشتاندن روابط به سطح قبلی پیش از بحرانند و تا خواهان بهبود روابط به سطح بلندتر از آن زمان میباشند. تنش ها میان ترکیه و روسیه در 2015 میلادی زمان با مزرعت روابط میان ترکیه و روسیه در 2015 میلادی زمان به تیرگی گرایید که انقره یک تیاره جنگی روسیه را در نزدیک سرحد بین ترکیه و سوریه سقوط داد. و خبر اخیر این که یک محکمه در گرجستان یک شهروند این کشور را به خاطر مبارزه در کنار جنگجویان داعش در سوریه به 12 سال حبس محکوم کرد. محکمه در تبلیسی پایتخت گرجستان روز گذشته داوود باس چاشویلی را به جرم عضویت در یک سازمان تروریستی و فعالیت در آن محکوم به حبس کرد. داوود باس چاشویلی در نوامبر سال گذشته پس از آن که از ترکیه خارج گردید دستگیر شد. به گفته مقامات گرجستان حدود 100 تن از با این کشور به جنگجویان داعش در عراق و سوریه پیوستند. پایان سرویس خبری.
سی و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه هلمند همچنان در آتش جنگ می سوزد.
دیر پرمانه دزی وصفلی وصفانو دزینو درنو وصفان استفاده وکرل او افغان زواکونو هم دوگوی بمقابل کن در سپوکاو درنو وصفان استفاده وکرل.
سازمان دکتران بدون سرحد شمار کارمندان خارجی خود را در لشکرگاه کاهش داد. جنگ در هلمند 3000 خانواده را بیجا ساخته.
3000 فامیل ما همین تخمینی ارقام که در دست داریم که بیجا شده از ولایت از ولسوالی نادالی ساحه چنجیر و در ضمن از ولسوالی نوا و گرمسل.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اجماع منطقه‌ای را در مبارزه با تروریسم به دست آورده است.
پاسخهای همه کشورهایی که تانوس و آنها سفر انجام شده مثبت بوده است. دید کشورهای منطقه در خصوص تروریسم مشخص است.
در ادامه بازی های المپیک 2016 ریو دی جنیرو، نخستین بازی افغانستان فردا برگزار می شود. دو برنامه نیز داریم: حقوق اساسی و بشری و رهبران زن با رادیو آزادی باشد. سلام دوباره به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. هلمند همچنان صحنه درگیری های شدید است و نگرانی جدی در مورد آینده و سرنوشت این ولایت به وجود آمده. الیاس دایی خبرنگار ما در ولایت هلمند که امروز به منطقه چانجیر ولسوالی نادعلی رفت، از درگیری های شدید در این منطقه حکایت می کند. دایی همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. دایی صاحب سلام، لطفاً چشم دیدت را در مورد وضعیت کنونی با شنونده ها شریک بساز.
احمدی صاحب سلام، چیزایی که در طی 4 روز از مقامات میشنیدیم و پیشروی هایی که گفتن در منطقه چانجیر دارند و گفتن که نیروهای تازه نفس به نادعلی و به منطقه چانجیر رسیدند و عملیات گسترده آغاز شده و حتی از بازپسگیری کره جنوبی چانجیر هم مقامات خبر داده بود، اما امروز حوالی ساعت 9 بجه به چانجیر رفتیم با یکی از کماندوها و اردوی ملی افغانستان صحبت و مصاحبه داشتیم. درگیری بسیار شدیدی وجود داشت و هر لحظه درگیری ادامه می داشت، حتی به یک ساعت و به یک و نیم و دو ساعت این درگیری طول کشید. نیروهای افغان و طالبان مسلح خانه با خانه با یکی دیگر جنگ میکنن و این جنگ بیخی دست به دست ادامه دارد و حتی در یک سوی یک دیوار نیروهای افغان و در دیگر سوی همین دیوار طالبان مسلح تیرکش دارن و بالای یکی دیگرشان فر میکنن. البته وضعیت از اون قدر که حکومت خبر داده بود به مراتب زیاد شدید خراب بود که البته من نمیتونم و تصویری که من دیدم اینجا برشنوانده ها به تصویر بکشم.
بله آقای دایی، خودت به درگیری ها اشاره کردی، در مورد تلفات احتمالی درگیری ها مقام ها تبصره کردن؟
احمدی سلطانوز منابع رسمی با ما نگفتن که چند نفر تلفات بر دو طرف وارد شد، اما منابع در چانجیر از منابع اردوی ملی بر رادیو آزادی گفت که در طی 3 روز به یکی از نیروهای اردوی ملی بلخصوص به نیروهای کماندو تلفات وارد شده، اما فقط از 9 نفر که زخم برداشتن و از و این افرادم از طرف توپکای سنیپری که شکار بالایش می شود طالبا هدف قرار گرفتن و زخم برداشتن. اما یک منبع دیگر از اردوی ملی برادرزادی گفت که در حدود 7 نفر در طول 5 روز در این درگیری کشته شده و تعداد زیادی هم از اردوی ملی نی از کماندوها زخم برداشتن.
بله، توانستی با مردم محل در منطقه چانجیر صحبت بکنی؟ مردم محل چی تشویش و نگرانی دارن؟
ما اصلا با هیچ فرد ملکی وجه روبرو نشدیم، چون مردم خانه هایشان رها کردن و از همین خانه ها هر دو طرف به نوع سنگر استفاده می کنند و وضعیت فعلا هم در اوجه مثلا میدان جنگ گشته منطقه چانجیر. ما نتونستیم با مردم اهالی و با رشته پیدا صحبت بکنیم، ولی یکی از رشته پیدای قوم از کریه زرغون کلی ولسوالی نادعلی آمده بودن که اجساد که دری درگیری به جا مانده بود از طرف طالبا و به زرغون کل انتقال بتن، اما در کل مردم نبودن و وضعیت و فضای چانجیر در کل یک فضای جنگی و به شدت نگران بود.
تشکر از شما ایلیاس دایی، خبرنگار ما در ولایت هلمند بود که درباره درگیری ها در این ولایت می گفت. دایی، لحظه به لحظه تازه ترین تحولات مربوط به هلمند را با شما در میان می گذارد و برای آگاه شدن از تحولات مهم و تازه هلمند به صفحه اینترنت ما هم سر بزنید، www.azadiradio.com آدرس ماست. تصاویر و ویدیوهای جالب هم از هلمند داریم که در وبسایت ما تا ساعت بعد قابل تماشا خواهد بود. در هلمند باقی میمانیم. یک مقام افغان گفته است که اساکر به طرف شهر کلیدی لشکرگاه در هلمند فرستاده شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که بیم آن وجود دارد که این شهر ظرف چند روز به دست طالبان بیفتد. اسوشیتد پرس به نقل از کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند گزارش می‌دهد که جنگجویان طالب لشکرگاه را به طور کامل محاصره کردند. آقای اتل افزوده که واحدهای پلیس و اردوی ملی از پوسته‌ها عقب نشینی کردند و به سوی شهر رفتند و ای گفته که نیروهای تازه نفس امروز به محل می‌رسند. بر اساس گزارش در نتیجه درگیری‌ها تمام شاهراهای منتهی به لشکرگاه بسته شدند و قیمت مواد خوراکی و دیگر مواد ابتدایی در لشکرگاه بلند رفته. سازمان دکتران بدون سرحد شمار کارمندان خارجی خود را در لشکرگاه کم ساخته. گویلیم مولاینی نماینده این سازمان گفته که خدمات صحی خود را به خدمات عاجل و جراحی معدود کردند. سازمان دکتران بدون سرحد یک شفاخانه 100 بستر در لشکرگاه دارد که در کنار کارکنان محلی 25 کارمند صحی خارجی هم در این شفاخانه وظیفه اجرا می کنند. اما مولاینی نگفته که چه تعداد از کارمندان خارجیشان را از لشکرگاه بیرون ساختند. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نگرانی ها در مورد سقوط احتمالی لشکرگاه به دست طالبان را رد کرده است.
د لشکرګال لپاره قطن کوم نه خطر شته او نه خطر پیخیده شي او دا د دښمن تبلیغاتي چې وی چې لشکرګا به سقوط وکي منګه جګړه تاییدو مګر زمون قوتونه حالته دي.
سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بود. آیا باشنده لشکرگاه هستید؟ در نتیجه درگیری ها متاثر شده اید؟ چشم دید و تجاربتان را با ما شریک بسازید تا به گوش مسئولان برسانیم. این است شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی 0700-08-46-20. تکرار میکنم 0700-08-46-20 با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سی هم در مورد وضعیت موجود هلمند با ما نوشته می توانید.
از پیام های شما
در هلمند بیشتر از 40,000 نیرو در آنجا حضور دارند. باز هم نیروهای قلوردو، کماندو و معاصره دشمن قرار دارد.
فضل حکومت مرکزی ما میخواهیم که هر قوه زیاد از اینجا فرستاده شود که وضعیت در رسوال چشمه شیر و دندغور بسیار وضعیت خراب است. قوه اینجا کم است.
نور محمد هستم، یک تن سربازای اردوی ملی از رسوال کلایدار ولایت قندوز. علی بیاگ ما میشه در دست یودان گشنه و تشته یک مارکت پاسان با خواست نمیکنه. ما شما همی خواهیش هم میکنیم صدای ما را به گوشی اشرف غنی به گوشی عبدالله برسانیم.
تشکر از پیام های شما. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند میگوید که حدود 3,000 خانواده در نتیجه جنگ‌های شدید در این ولایت بی‌جا شدند. رئیس مهاجرین هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این خانواده‌ها در جریان یک هفته از ولسوالی‌های نادعلی، ناوه و گرمسیر به جای دیگر رفتند. آرزو قیاسی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که بیجاشده ها در هلمند با مشکلات گوناگون مواجه هستند، ریاست مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت می گوید نهادهای امداد رسان به دلیل ناامنی ها نمی توانند برای بیجاشدگان کمک توزیع کنند. نقیب الله مریال رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هلمند روز چهارشنبه به رادیو زادی گفت در یک هفته اخیر حدود 3000 خانواده در این ولایت بیجاشده و نیاز به کمک های عاجل دارند. و افزود که جنگ در برخی مناطق هلمند شدید است و این خانواده ها نیز از ولسوالی های ناامن نادلی، ناوه و گرمسیر به لشکرگاه مرکز این ولایت پناه برده اند.
3000 فامیل ما همین تخمینی ارقام که در دست داریم که بیجا شده از ولایت از ولسوالی نادلی، ساحه چنجیر و در زمان از ولسوالی ناوه و گرمسیر. تقریبا در حدود 7-8 روز که همین جنگ شروع شده امی مردم بیجا شده و امی فامیلا آماده در ساحات لشکرگاه جابجا شده.
آقای اسماعیل گفت که 3 تیم سروی آغاز به کار کرده و از میان 3000 خانواده بیجا شده تا کنون 500 آن از سوی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان سروی شده و منتظر کمک می باشند. و همچنان گفت که برخی از کمک ها از قبیل مواد غذایی به دلیل مسدود بودن شاهرای قندهار هلمند به دسترس ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند قرار نگرفته است. هلمند از ولایت ناامن افغانستان است و درگیری ها در این ولایت از چند ماه به این سو شدت گرفته و حتی برخی مناطق این ولایت به تصرف طالبان مسلح در آمده است. گفته می شود که تشدید جنگ در ماه های اخیر در هلمند ده ها هزار نفر را بی خانمان ساخته و هزاران تن به لشکرگاه مرکز این ولایت پناه برده اند. در این حال محمد اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که مقدار کمک ها به این ولایت فرستاده شده و تلاش می شود که مشکلات بیجا شدگان در هلمند کاهش یابد.
پول نقد روان کردیم، فعلا ما در نظر داریم که یک مقدار وجوه نقدی دیگر هم انتقال بدیم و در این زمان یک مقدار مواد غذایی گندم و شکر و بعض نیازمندی های دیگه هم انتقال زیر نظر والی سیبی ولایت اونا تصمیم میگیرن که اونا را در کجا جابجا بکنن و چگونه اکمال بکنن. تلاش ما است که اگر مشکلی وجود داشته باشه او را به حد اقل برسن.
فعالان مدنی در این ولایت گفته اند اگر وضعیت به همین شکل در هلمند ادامه یابد مردم به خصوص بیجا شدگان در این ولایت با مشکلات بیشتر صحی اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهند شد. شورای ولایتی هلمند نیز گفته است که بیجا شدگان در این ولایت به کمک های عاجل نیاز دارند و در این زمینه باید هر چه زودتر اقدام شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:22 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. 3:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید اجماع منطقه‌ای را در مبارزه با تروریسم و همچنان تقویت نیروهای افغان به دست آورده است. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا باور دارد که اکثریت کشورهای منطقه آمادگی نشان دادند که در سرکوب شورشیان هنگام با حکومت افغانستان هستند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اتحاد ضد دهشت‌افغانی از سوی کشورهای منطقه شکل گرفته است. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اجماع مشترک منطقه‌ای در امر مبارزه با تروریسم به وجود آمده و اکثریت کشورها تعهد کردند که در این زمینه عملا اقدام میکنند.
پاسخهای همه کشورهایی که تانوس و آنها سفر انجام شده است مثبت بوده است. دید کشورهای منطقه در خصوص تروریسم مشخص است. همین مشخص شدن دیدگاهشان و تعهدشان نسبت به از بین بردن از یا خودش یک آغاز عملی به اجماع منطقه‌ای است.
این سخنان در حال مطرح می شود که محمد حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان صبح روز چهارشنبه به خاطر جلب همکاری های منطقه‌ای در زمینه مبارزه با تروریسم به دعوت رسمی همتای تاجیکیش به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که آقای اطمر پس از دیدار با مقامات تاجیکستانی به قرغزستان سفر میکند. در جریان یک هفته این دومین سفر آقای اطمر به کشورهای منطقه است و این روز یک شنبه هفته روان به دعوت مقامات ایرانی به آن کشور سفر کرده بود. محمد حنیف اتمر پیش از این به چین، روسیه، هند، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر منطقه سفرهای داشته و تلاش کرده تا حمایت کشورهای منطقه را در امر مبارزه با تروریسم به دست آورد و آنان را تشویق به کمک‌های نظامی با نیروهای امنیتی افغان بکند. هند بر علاوه دیگر کمک‌هایش 4 فروند هلیکوپتر به نیروهای هوایی افغان کمک کرده. روسیه نیز 10,000 میل کلاشینکوف و نظامیان افغان داده و چین نیز بسته‌های از کمک‌های نظامیش را چند هفته پیش به این کشور سپرد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که سفرهای آقای اتمر به دیگر کشورهای منطقه نیز ادامه می‌یابد. در این حال شمار از آگاهان سیاسی هرچند به مسئولیت اجماع منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم خوشبینند، اما تأکید دارند تا زمانی که حامیان تروریسم از جمله پاکستان تحت فشار قرار نگیرد، مبارزه در این بخش سالهای زیاد را در بر خواهد گرفت. طوفان وزیری یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
باید یک ائتلاف جهانی با وجود بیاره تا به پاکستان فشار بیاره. از طرف دیگر پاکستان باید تشویق شود که به پروسه صلح همکاری داشته باشند تا طالبا و دهشت افغانا را مجبور بسازند که به حکومت افغانستان همکاری داشته باشند.
پیش از این نیز رئیس جمهور غنی گفته است که جمعی منطقه‌ای را در زمینه مبارزه با تروریسم بدون پاکستان به دست آورده است. آقای وزیری همچنان میگوید که افغانستان باید اعمال پاکستان را مستندسازی و با جامعه جهانی در میان گذارد تا به گفته وی این کشور مجبور شده و در بخش مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه کند.
نورالله شایان گزارش میداد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. در ادامه بازی های المپیک 2016 ریو دی جنیرو، نخستین بازی افغانستان فردا برگزار می شود. توفیق بخشی در رشته جودو به میدان خواهد رفت. در این بازی ها از افغانستان در دو بخش 3 ورزشکار شرکت کردند. کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهری هم در رشته دوش 100 متر بر روزهای جمعه، پنجشنبه و جمعه مسابقه خواهند کرد. مسابقات المپیک ریو مهمترین رویداد ورزشی خوانده می شود و حضور افغانستان در این بازی ها بسیار مهم است. پیش بینی شما چیست؟ توفیق بخشی در مسابقه فردا برنده خواهد شد؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی به ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20. اگر تلفن افغان بیسیم دارید، با استفاده از شماره 818 هم نظر و پیشبینیتان را با ما شریک ساخته می توانید. رادیو آزادی. حالا از نسیم شفق میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب خود را به جنگ جاری در ولایت هلمند و دستاوردهای آن اختصاص داده اند. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است که نگرانی ها در مورد هلمند بجا است. سرمقاله نویس می گوید که پیشبینی های برخی رسانه ها و حلقات باخبر درباره هلمند به واقعیت گرایید. سرمقاله نویس گفته است که وزرای دفاع و امور داخله افغانستان روز گذشته در حال به هلمند سفر کردند که حلقه محاصره لشکرگاه مرکز این ولایت تنگتر شده و طالبان 6 ولسوالی هلمند را تصرف کرده اند. روزنامه نوشته است که جنگ هلمند فاتح ندارد و خسارات بیشتر آن به مردم عام می رسد. ویسا در مطلب جداگانه به نقل از اعضای شورای ولایتی هلمند نوشته است که این ولایت مورد معامله سیاسی قرار گرفته و اگر به وضعیت در هلمند توجه لازم نشود، آنان خود دست به کار خواهند شد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش گفته است که در هلمند جنگ تریاک، معادن و آب جریان دارد و دشمنان تاریخی افغانستان میدان جنگ را گرم نگه داشتند. سرمقاله نویس می گوید که شورای امنیت ملی افغانستان دیروز وضعیت امنیتی هلمند را مورد بررسی قرار داد و وزارت دفاع از وضعیت لشکرگاه اطمینان داده است. روزنامه نوشته است که مردم عام با اشاره به جنگ در هلمند از ناتو و امریکا نیز شکایت دارند و میگویند که به توافقنامه های امنیتی توجه نکرده و در این جنگ مداخله ندارند. روزنامه دنیا در مطلب نوشته است که نیروهای امنیتی افغان در خط مقدم جنگ در هلمند با کمبود مهمات و مواد خوراکی روبرو شده اند. در مطلب آمده است که در تمامی مناطق ولایت هلمند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح ادامه دارد، اما شدیدترین جنگ در منطقه چاه انجیر ولسوالی نادلی است که هزاران سرباز افغان را مصروف ساخته است.
سه و 30 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
گزارش از ولایت هلمند می رسانند که درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در منطقه چوانجیر ولسوالی نادلین ولایت ادامه دارد. رئیس امنیت ملی ولایت کندوز در نتیجه یک عمله مسلحانه زخمی شده است. وزیر مالی افغانستان به هدف اشتراک در پنجمین نشست اقتصادی به ایران رفته است. وزارت صحت عراق میگوید آتش سوزی در یکی از شفاخانه های بغداد منجر به کشته شدن 11 نوزاد شده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید انقره و مسکو در حال ایجاد یک میکانیزم قوی برای همکاری مشترک در سوریه اند. و یک محکمه در گرجستان یک شهروند این کشور را به خاطر مبارزه در کنار جنگجویان داعش در سوریه به 12 سال حبس محکوم کرد.
تشکر از فرشته نگاه و سپاس از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حالا از خلیل سلطانی میشنویم که در باره خبرهای اقتصادی گزارش تهیه کرده.
مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که مشکل امنیتی متوجه تاجران افغان در کابل و ولایات روی معاملات تجارتی و در کل روی اقتصاد کشور تأثیرات منفی خواهد گذاشت. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در 5 ماه گذشته در ولایات کابل، هرات، ننگرهار و بلخ بیشتر از 35 تاجر ربوده شدند.
در مدت یک ماه اقتصاد شده یا فرزن
نامبرده افزود که از میان این تاجران ربوده شده تعدادشان در بدل پول و بعضی دیگر آنها از سوی پلیس آزاد شدند، اما در حال حاضر هم 5 تاجر دیگر در قید ربایندگان هستند. و مسئولین ریاست اقتصاد ولایت پکتیا میگویند که گاهی اوقات راه تجارتی گردسپتان برای تاجران افغان از سوی مخالفین مسلح دولت مسدود می شود. نصیر احمد عالمیار رئیس این ریاست امروز برای رادیو آزادی گفت که در زمان مسدود بودن راه تجارتی گردسپتان هر تاجر روزانه 6000 افغانی متضرر می شود. آقای عالمیار اضافه کرد که تاجران افغان از راه تجارتی گردسپتان در سال گذشته به ارزش 15 میلیون دلار صادرات به کشورهای هند، پاکستان و چین داشتند و این هم نرخ مواد خوراکه به طور عمده در بازارهای امروز کابل. یک بوریارد وارداتی 1280 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2408 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی و این هم نرخ مواد سوخت در بازارهای کابل. یک لیتر تیل پترول 41 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 36 افغانی و این هم نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 80 پول، یک یورو 74 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 625 افغانی.
خلیل سلطانی بود با تحولات اقتصادی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 5 میشنوید. حالا میپردازیم به انتقادهای تازه از حرفهای نو دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا. اینکه ترامپ چی گفته در گزارش سلطان محمد سرور میشنویم.
دونالد ترامپ در گردهمایی دیروز هواداران خود در کارولینای شمالی گفت که اگر رقیب وی هیلاری کلینتون به قدرت برسد، فرصت تعیین قاضی‌های جدید در سر محکمه آمریکا را خواهد داشت و قانون حق داشتن اسلحه را لغو خواهد کرد.
هیلاری کلینتون می‌خواهد که قانون داشتن اسلحه را لغو کند، اساساً لغو کند. به هر حال و اگر او قاضیان خود را در ستر محکمه بگمارد، شما مردم هیچ چیزی کرده نخواهید توانست. شاید طرفداران این قانون کار بکنند، من نمیدونم. مگر چیزی که به شما میگویم این است که این یک روز وحشتناک خواهد بود.
دونالد ترامپ در سخنرانی‌های قبلی مبارزات انتخاباتی خود و سخنان معمولی خود درباره هیلاری کلینتون بیشتر تمرکز داشت. مثلا او می گفت که اگر خانم کلینتون رئیس جمهور آمریکا شود، 4 سال دیگر ریاست جمهوری باراک اوباما یا ناگوارتر از آن را تکرار خواهد کرد. ولی سخنان تازه او درباره قانون داشتن اسلحه خروج از این مسیر معمولی تلقی می شود. پول رایان جمهوری‌خواه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره اظهارات تازه دونالد ترامپ چنین واکنش از خود نشان داد.
من از این نقل قول در مورد متمم دوم شنیدم. فقط یک شوخی است که به تلخی انجامیده است. من آرزومندم که او به زودترین فرصت آن را دور سازد. شما هرگز نباید درباره چنین چیزها شوخی کنید.
اگرچه دونالد ترامپ توضیح بیشتری در خصوص منظورش درباره اقدام طرفداران حق داشتن اسلحه به صورت فوری ارائه نکرد، اما دقایق پس از پخش این اظهارات، ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون با محکوم کردن سخنان نامزد جمهوری خواه گفت چنین اظهارات یک تلاش برای تحریک به خشونت است. روبی ماک، مدیر ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون گفت چیزی که ترامپ میگوید خطرناک است. کسی که میخواهد رئیس جمهوری آمریکا شود نباید دعوت به خشونت کند. ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ در پاسخ گفت که هدف او این است که طرفداران داشتن اسلحه در آمریکا یک نیروی بزرگ انتخاباتی است. اظهارات تازه دونالد ترامپ یگانه واقعه مورد توجه در مبارزات انتخاباتی روز سه‌شنبه در آمریکا نبود. حضور صدیق متین، آمریکایی افغان الاصل، در یک گردهمایی هواداران خانم کلینتون در اورلاندو نیز سوال برانگیز بود. پسر جوان او در این اواخر 49 نفر را در یک نایت کلاب در آمریکا کشت. کامره های تلویزیون آقای متین را نشان داد که عقب خانم کلینتون در صفوف حاضرین گردهمایی نشسته است. صدیق متین به خبرنگار گفت که حضور وی در این گردهمایی نباید شگفت انگیز باشد. او آمریکا را دوست دارد و مدت طولانی در آنجا زندگی کرده و خانم کلینتون در مقایسه با دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا بهتر است. ستاد انتخاباتی خانم کلینتون در یک ایمیل خود نوشت که آقای متین چون مهمان دعوت نشده بود و آنها بعد از گردهمایی از حضور وی در آن باخبر شدند.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزای هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حقوق معلولین و مشکلات آنان در افغانستان صحبت می کنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای عیسی را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که معلولیت به چی گفته میشه و در قانون اساسی افغانستان چی تعریف از معلولیت آمده است؟
برام یاد خدا و سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در ارتباط خود قانون حمایت حقوق و حمایت از اشخاص دارای معلولیت تعریف را کرده از معلولیت که بر اساس قانون معلول شخصی است که بنابر زایای جسمی، حسی، ذهنی و روانی و یا مرکب به تشخیص کمیسیون صحی سلامت و کاری خود را طور میگردد بده که موجب کاهش توانمندی و در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی گردد. معلول در واقع کسی است که یا جسمش یا یکی از حواس پنجگانیش یا ذهنش عوامل را که من ذکر کردم معروض واقع شده و نمیتونه که به مانند یک فرد سالم در عرصه اجتماع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را انجام بده.
آقای سار، معلولیت میان افراد به چند نوع است؟
در مورد انواع معلولیت باید بگویم که ما تقریبا 4 نوع معلولیت داریم و دانشمندان شناسایی کردن. معلولیت های فیزیکی است، معلولیت های حسی است، معلولیت های ذهنی است و هم مرکب از این معلولیت است. مثلا معلولیت فیزیکی اگر فرد را ببینیم که دست خود یا یکی از اعضای بدن خود از دست داده، مثلا پای خود از دست داده، ما میتونیم بگیم که این فرد دچار معلولیت فیزیکی است. اما ممکن است که یک فرد یکی از حواس پنجگانه خود از دست داده باشه، مثلا حس بویایی، حس شنوایی یا حس بینایی خود از دست داده باشه، ما میتونیم بگیم که این فرد دچار معلولیت حسی است. همچنان معلولیت ذهنی هم است. یک فرد مثلا مجنون است یا هم نیمه مجنون است و یا ممکن است که یک فرد باشه که هم معلولیت فیزیکی داشته باشه، هم معلولیت حسی داشته باشه و هم معلولیت ذهنی داشته باشه. پس ما این نوع معلولیت ما معلولیت مرکب گفته میتونیم. پس در کل 4 نوع معلولیت وجود دارد.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق معلولین و مشکلات آنان در افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حقوق معلولین و مشکلات آنان در افغانستان می باشد. آقای سار، کدام عوامل باعث معلولیت میان افراد می شود؟
عواملش زیاد است، اما آماری که در افغانستان وجود دارد، در حدود 800 هزار معلول ما در افغانستان داریم که عامل عمدهش دقیقاً ادامه جنگ ها است. جنگ‌های خشونتبار و مسلحانه‌ای است که در طول 4 دهه شهروندان افغانستان دچار از او هستند. در کنار جنگ در افغانستان، حوادث طبیعی میتونه بعضی عوامل ژنتیکی باشه، اعتیاد به مواد مخدر و این عوامل است که باعث شده تا افغانستان 800 هزار معلول در خود داشته باشد.
آقای ایثار، مشکلات افراد دارای معلولیت در افغانستان چیست و آیا به اساس قانون معلولین از حقوقشان در افغانستان برخوردارند یا خیر؟
بر اساس قانون، هم قانون اساسی افغانستان صراحت دارد، فصل دوم قانون اساسی افغانستان که از ماده 22 شروع میشه تا ماده 54، او در کل عام است که همه شهروندان که در خاک زندگی میکنه از فصل حقوق مندرج فصل دوم قانون اساسی افغانستان باید بهره مند شوند که معلولین هم از او میتونه بهره مند شوند. اما در کنار قانون اساسی افغانستان، بر اساس ماده 53 قانون اساسی افغانستان، قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت تصویب شده و تدوین شده که بر اساس این قانون معلولین یک سلسله امتیازات ویژه دارند. بیشتر ما شما گفتیم که بنابر ضایعه باید حمایت های ویژه از افراد دارای معلولیت صورت بگیره تا اونا بتونن به مانند افراد سالم فعالانه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود در جامعه انجام بدن، که بر اساس این قانون ما اگر ما از چند تا حق اگر صحبت کنیم، مثلا حق کار، معلولین دارای حق کار هستند، بر اساس قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت حداقل هر اداره مکلف است تا 30% کرسی های خود برای افراد دارای معلولیت تخصیص بدن، که متاسفانه در این عرصه هم ما شما ادارات رو میبینیم که اصلا معلولین دایی وجود نداره. در اکثر موارد حق کار معلولین در افغانستان ضایع میشه. اگر ما از حق تعلیم و تحصیلات عالی معلولین صحبت بکنیم، ماده 19 قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت صراحت داره تا بورسیه‌هایی که برای شهروندان افغانستان اختصاص داده میشه، 7% آن باید برای معلولین واجد شرایط اختصاص داده شود. به این شکل وزارت تحصیلات عالی، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید 7% به صورت رایگان شرایط تحصیل برای معلولین در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید مساعد بسازد، که در این اثر هم معلولین دچار مشکلات فراوان هستند. به این شکل اگر شهرواری ها نمرات زمین تو تنظیم میکنه، به صورت رایگان 7% برای معلولین بی سرپناه باید اختصاص بدن، که این در جمله حقوق است که به عنوان نمونه معمول شما در میان گذاشتم. اما متاسفانه معلولین دارای مشکلات زیاده هستند، به حقوق که مثلا در قانون است نمیرسن متاسفانه.
آقای ایثار خواستدان از حکومت و مراجع زیره در رابطه با رسیدگی به مشکلات معلولین در کشور چیست؟
در این قسمت بر اساس قانون حقوق و امتیازات معلولین، وزارت کار امور اجتماعی مسئولیت درجه یکی تطبیق این قانون داره. بنابراین از وزارت کار امور اجتماعی میخواهیم که تک تک مفاد و مواد مندرج قانون حقوق افراد دارای معلولیت تطبیق بکنه تا زمینه شه برای دسترسی افراد دارای معلولیت به حقوقشان.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری، که این هفته با میزبانی ما حمیرا الکوزی پیشکش گردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حقوق معلولین و مشکلات آنان در افغانستان با آقای ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه ما حمیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید نانتان گرم و آبتان سرد باشد. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع اهمیت آزادی بیان و اندیشه بر زنان افغان میپردازیم.
مردای ما تو فکر میکنن ما حیوان هستیم یا کنیز، نمیمونن گپ بزنیم، نمیمونن نظر خود بدیم.
تمام حقوقش گرفته میشه، بخوانی مادر به گرفتن بیخی بند میشه. اگه بار دیگه تو دان تا باز کردی دندانوی دادن دانت میده میکنه.
عوامل عدم برخورداری زنان افغان از حق اظهار نظر در مسائل خانوادگی و اجتماع چی بوده میتونه؟ جواب تمامی ای پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنید. شنوندای عزیز، در جامعه افغانی شاید از ایگونه مثال ها به ندرت وجود داشته باشد که زن در خانواده ها از آزادی اظهار نظر و فکر خود برخوردار باشد، زیرا طوری که دیده میشه از زمانهای گذشته تا به حال مرد خانواده حق تصمیم گیری ها را در تمامی عرصه های زندگی داشته است و زن به جز محدود شدن و دنبال رو مرد بودن چاره دیگر نداشته است. خانمی که نخواست خودش را معرفی کنه میگه از جمله محدودیت هایی که در ابراز نظر و فکر در بسیاری از مسائل زندگی توسط شوهر و خانوادهش بر او تحمیل میشه، کنترل در رفت آمد هم شامل او است.
می خواهیم در قسمت اولادم بگویم که اینی لباس ها بپوشم، به این سیستم درس بخونه. تو به این مورد حق نداری، من پدر شدم، من میفهمم. مثلا من خواستم که می بچه خودم نامزاد کنم، دختر را بگیرم از فامیل مادرم، مگر که تو حق نداری. من اجازه میگیرم وقت خانه مادرم برم، میگه 25 اومده بی باید 25 بیرال 20 است، چرا میدی؟
بیشتر اوقات دیده میشه که آزادی زنان نه تنها در بیان نظر و اندیشه اونا در مسائل مربوط به خانواده، بلکه در رابطه با مسائل شخصیشان هم محدود است. آزادی اونا توسط افراد با صلاحیت فامیل مانند شوهر، مادر شوهر و باقی مردان فامیل تعیین می‌گردند.
مسئله غم و خوشی باشه، باید اجازه بگیرم شوهرم باید برد، مادر یا خود پرسان کنه که بره نره. مثلا عید میشه یا نوروز میشه، من می‌خوام که پوشای توشکم خراب شده یا پردا خراب شده، مرو نو بکنم. میگن نه چی می‌کنی؟ من استقلالیت ندارم که چیزام تو بم دل خود برم بگیرم، تو استفاده کنم و ازش لذت ببرم. و همیشه باید انتخاب رنگ و لباس یا فامیل پرسان چه مختون شوهر.
برخی از زنان در تمامی زندگی زهر تلخ رفتار را می چشن که می دانن شوهرشان با اونا به نظر یک انسان نمی بینه. چی رسه به ای که در مسائل گوناگون زندگی نظر و رای اونا را بپرسه. فریده باشنده ولایت فاریاب نیز یکی از این زنان است.
خودم که برای شوهر دادن از ما پرسان نکردن. فرزند در خانه ما یک چیز خریداری می کنیم، شوهرم از ما ایت نظر نمی گیره. ما یک تو چی می فهمید؟ عقل زن از بجلک پای بالا نیسته. اصلا مردای ما تو فکر می کنن ما حیوان هستیم یا کنیز. بخیم گلون ما را خفه کردن موندن در خانه، نمیمونن گپ بزنیم، نمیمونن نظر خود بتیم، هیچ ما را به جمله آدم فکر را میکنن. دوی طرف ما در سمت ما کوبیده میشیم، لتکوب میشیم، عیب میدانن، میگن که زنا از خانه نبراین، زنا صدای خود نکشن. چند وقت پیش قریب بالای ما یک زن اینما تو صدای خود کشید وقتی که شوهرش زدیشه. این بیچاره را هم تو گفتن زنای دیگه که برو تو عرض کو. این که رفت عرض کرد باز شوهرش خواستن جنجال پس که حل شد. چند روز بعد کل مردم اونم منطقه این زن بیچاره را گرفتن شلاق کاری کردن که تو در مقابل شوهر رفتی عرض کردی، تو باید سنگسار شوی، تو باید کشته شوی. اگرچه من خودم یک زن باسواد هستم، در محیط هستم که شون چون محیط تاثیر خود داره.
نسیم سعادت باشنده ولایت کنر میگه مردانی که برای ابراز نظر زن در خانواده ارزش میتن در شمار انگشتن، اما بیشتر مردان به خصوص در ولسوالی های دوردست ولایت کنر اصلا موقعی مساعد نمیسازن تا زن حرف دلش بیان کنه.
در مناطق دوردست ولایت کنر ها در ولسوالی مناطقی که از علمیت و تعلیم وجود نداره در اوجه مردم بسیار عقب مانده در جامعه ما، مردها که مثلا امکان مساعد نمیسازن بر خانم ها که بتونه نظر خود را بکنه هر موضوعی که باشه، ولو که اگر در قسمت تعلیم دخترانشان باشه و یا مثلا قسمت ساعت اولادش باشه، سوداردان از بازار و نظرشان نمیخوان شریک نمیسازن. اگر نظریات شریک میشن نتایج خوب داره.
چرا چنین بوده و است؟ چی عوامل وجود دارد تا مرد افغان زورگو و زن افغان متحمل و دنبال رو مرد باشه؟
آزادی بیان، فکر و اندیشه حق است و در این حال یک محدوده بزرگی به نام آزادی برش داده که با آزادی دیگر آسان ما نرسانه. چرا زنان کمتر دسترسی به این آزادی دارند؟ اول عدم آگاهیشان از این حقشان است. دوم خودسانسوری هست که در مجموع جامعه افغانی را فرا گرفته. سوم عدم اعتماد به نفس از جانب خانم‌ها. و چهارم مشکل تکنیکی هست که اصلا بر زنان چون همیشه نظرشان، فکرشان، افکار شان یا سرکوب شده و یا دنبال رو مردا خوانده شده، به این دلیل هست که فکر میکنن شاید آوازشان جایی را نگیره.
اما بیشتر از مردها به یقیده هستند که ایجاد بسیاری از محدودیت ها بر زن از طرف شوهر نوع احترام به شوهر و یا کلان فامیل است. شاید بسیاری اوقات زن بدانه که این حق او است تا حرف دلش را بیان کنه، اما ترس از مشاجره و لتوکوب شوهر و انگشت نما شدن در اجتماع سبب خاموش ماندن او میشه.
من یک خانم تحصیل کرده هستم، بیرون از خانه وظیفه دارم، در امور خانه زحمت کشی من بجای هسته، ولی در بین فامیل، در بین خسران هیچ من آزادی بیان ندارم. یک مز که نظر خود بکنم در هر مورد، مگر روی مجبوریت های نمیتونه که از حق خود دفاع کنه. در آبرو ریزی برادر خود، پدر خود، مادر خود، اجتماع طرف از او سال میکنه، میگه اگه دختر سیال می بود ای گذشت، میگه حق خود بخواه مراجع قانونی ها مراجعه بکنن. وقتی که دوباره پس یا راشتی بندازه و پس بیاید خونه، از این بدتر زندگیش میده، تمام حقوقش گرفته میشه، به خانه مادر در گرفتن بیخی بند میشه، لتکوب به اندازه سر زیاد میشه. میگه که اگه بار دیگه تو دان تباز کردی دندانوی دادمی دانت میده میکنه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خاموشی بر زنان از حق اظهار نظر در مسائل شخصی، خانوادگی و اجتماعی از دید روانی چی صدمه های را بر اونا وارد کرده میتونه. شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان در این مورد توضیحات داره.
سلب آزادی بیان امو قوه تحلیل و تجزیه و درک رکدار او از بین میره. او محبت را که قبلا بین زن و شوهر بود با این سلب آزادی از بین میره. او شوهر که مانع ابراز نظر خانمش میشه به یک نحوی به خیانت سوق میشه. ترس پیدا میشه، استراب، افسردگی، حسادت پیدا میشه، فراموشی پیدا میشه. مشکلات حافظه پیدا میشن، مشکلات خواب پیدا میشه، گوناگون مشکلات روانی پیدا میشن. بنان دانش علمی ما بالا بره، راه حل اولی امی است. دوم، اگر زنها خود تلاش بکنن، زنها خود زحمت بکشن، استعداد خوده، توانایی خوده، نقش خوده و او چیزی را که میتونن انجام بدن او را به مردم بفهمانه، اگر ما محبت کنیم یک راه حل است. اگر ما احترام کنیم راه حل است. هر کس حق داره که یک نظر خوده، یک جای خوده، یک مفکوره خوده بازگو بکنه. بنان اگر ما میخوایم که واقعا زندگی خوب داشته باشیم، یک دست دو دست شوه، یک تلاش دو تلاش شوه، یک فکر دو فکر شوه، که زندگی ما یک زندگی واقعا عالی و بهشتی شوه.
گاهی نیز از کلمه آزادی به خصوص بر زنان در ذهن بیشتر مردها برداشت غلط وجود داره. بشنویم که از دید شریعت در مورد آزادی بیان و اندیشه بر زنان چی گپ های وجود داره. مولوی محمد الله سیدزاده یکی از کارشناسان مسائل دین در این مورد توضیح میده.
زن چقدر حق داره که در امورات اجتماعی و در امورات خانوادگی ابراز نظر بکنه؟ دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته و این یکی از سنت‌های حضرت بهترین عالم صلی الله علیه و سلم است. از این معلوم میشه که در امورات اجتماعی، در امورات خانوادگی ابراز نظر و رأی دادن خانم ها من انشاءالله که ثمره خوبی را داره. در قدم اول اگر احیانا موضوع سر حق خواهی زن باشه، در اتر مجالس حضور خانم ها را من قرار داده، در اون صورت زن میتونه که از اعضای خانواده خود، اگر از طرف پدرش باشه، اگر از طرف خسرانش باشه، کسی که مورد اعتمادش است، او را وکیل خود انتخاب بکنه، از این طریق میتونه حق خود دفاع بکنه. و اگر احیانا این گپ هم نمی باشه، زن میتونه که با رعایت حجاب شرعی و اسلامی بیایه و از حق خود دفاع بکنه و ابراز نظر بکنه.
در برخی از خانواده ها مردان هم وجود دارند که به اظهار نظر و خواست های دل زن و دخترشان ارزش میتن. مرضیه محصل سال اول پوهنتون تعلیم و تربیه در چنین یک خانواده زندگی میکنه.
همیشه والدینم از من نظر میگیرن، پیش از این مطرن از دختر یا پسر و نظر ما هم قبول میکنن. از من خصوصا مامایم نمیخواستن ما پوهنتون بخونم. بزرگ هستن نمیشه که روبرو هم روشن گپ بزنه. باز من توسط مادرم برشان میرساندم به بسیار طریق خوب. اگر شما از این میترسین که والا دختر از بیرون میره، دلشان جمع باشن. ما هم دختر هستیم، ما هم عزت آبروی خود نگاه میکنیم. باز او هم قبول کردن.
عدم آگاهی زنان از حقوق مشروع، خودسانسوری و سوء تعبیر اونا از حقوق اسلامیشان و تبلیغات نادرستی که در مورد برتری مرد نسبت به زن در بسیاری از خانواده ها به خصوص در خانواده های روستایی افغانستان وجود دارد، باعث میشد تا زنان و دختران از حقوق شرعی و قانونیشان محروم بمانند. در حال نخست مهم ای است که زنان خود با کسب آگاهی میتونند سهم قابل ملاحظه در خودسازی نوین و تغییر وضعیت خود در رسیدن به حقوق حقیشان داشته باشند. و در کنار ارگانهای زیربط نیز مسئولند تا بر افزایش آگاهی زنان در مورد حقوقشان کارهای بنیادی را انجام دهند. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. Oh,
گر دل را پسد خاری رهانم از گرفتاری رهانم از گرفتاری و گر دل را پسد خاری رهانم از گرفتاری رهانم از گرفتاری دل آزاد رید گر جوید دلی زار ایک من دارم دلی زار ایک من دارم ندانم رسم یاری بی وفا یار ایک من دارم بی وفا یار ایک من دارم بازار ای دلم کشد دل آزار ایک من دارم دل آزار